وإمام هذا المخيم هو الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، ومركز هذا المخيم هو الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا مخيمنا، وهذا إمامنا، وهذا قائدنا، وهذا حسيننا. في هذه المعركة لا مكان للحياد، إما أن تكون مع الحسين أو تكون مع يزيد. المعركة تتجدد، المواجهة تتجدد من جديد. ففي مدرسة الحسين وزينب عليهما السلام نعشق الشهادة ولا نرى إلا جميلا.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين.
الحسين
على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله.
يعني كنت أذهب إلى إيران بين حين والآخر، فعند سماحة السيد القائد أنا قلت له سيدنا ماذا أفعل؟ وتعرف عندما يصل إنسان إلى مرحلة يتعب فيها ويشعر بثقل المسؤولية، هو قدم لي النصيحة التالية. قال طبيعي أن الإنسان في حركته يواجه التحديات والصعوبات والمخاطر، وأحيانا طيب وفي نهاية المطاف هناك محدودية، يعني في كثير من الإنسان يتعب نفسيا يتعب روحيا، أحيانا يحتاج إلى من يدله يرشده يعلمه، أحيانا يحتاج إلى من يأخذ بيده، أحيانا يحتاج إلى من يهدئه يطمئنه يسكنه على المستوى النفسي والمعنوي، أو يحتاج إلى من يقويه ويشد من عزيمته. طيب في كل ما نحتاج إليه نحن لدينا الله سبحانه، نحن لا نحتاج إلى الآخرين، نحن لدينا الله سبحانه.
اینجا ویژه برنامه زنده باد مقاومت رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم در روز جمعه 13 مهر ماه، روزی که با افتخار و با اقتدار قرار هست رهبر عزیز انقلاب اسلامی در نماز جمعه حضور پیدا کنند و بار دیگر حماسه ایرانی و حماسه اسلام به صراحت با جهانیان سخن خواهد گفت. از شما دوستان عزیز شنونده خواستیم که با ما در ارتباط باشید و مشارکت داشته باشید. ازتون پرسیدیم که به نظر شما در این شرایط بسیار حساس و خطرناک چرا رهبر معظم انقلاب قصد دارن نماز جمعه این هفته رو شخصا اقامه کنن، در حالی که میتونستن سخنان مهم خودشون رو از تریبون امن‌تری بیان کنن. گزینه‌هایی رو به عنوان پیشنهاد خدمتتون ارائه کردیم. بفرمایید نظر شما چیه؟ پوچی فضاسازی رسانه‌های غرب مبنی بر مخفی شدن، گزینه یک. بی‌اعتنایی به تهدیدات و حقیرپنداری دشمن، گزینه دو. جلوتر از مردم بودن مقام معظم رهبری در تهدیدها، گزینه سه. نهراسیدن از مرگ و دنبال شهادت دویدن، گزینه چهار. گزینه پنجم بزرگداشت سال روز طوفان الاقصا. گزینه بعدی، گزینه ششم، گرامی داشت همزمان مراسم سید مقاومت در محیطی بزرگتر از حسینیه امام خمینی. و گزینه هفت، تزریق روحیه. با ما در ارتباط باشید از طریق شماره پیامک 30900 و همینطور شماره تلفن برنامه 220-486-225-009. میخواییم بریم سراغ تلفن‌ها و پیامک های شما.
زلزلة قم زلزلة
الجن أمن إسرائيل. تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل.
اما خانم حاجی پور، بریم سراغ پیامک ها. دوستان عزیز گاهی فقط عدد مورد نظر رو ارسال کردن و تعدادی از دوستان لطف داشتن و توضیح دادن و دلنوشته ای ارسال کردن. بریم سراغشون. شماره 915-94-75 گفتند عدد 7 مد نظرشونه.
حضرت روحیه
۹۱۳-۲۱-۰۷ گفتند گزینه 4 مد نظرشون هست.
نهراسیدن از مرگ و دنبال شهادت دویدن.
۹۱۲-۶۱-۷۵ گزینه 2 رو انتخاب کردن.
بی‌اعتنایی به تهدیدات و حقیر پنداری دشمن.
بخیر میگم به تمام مردم ایران و برنامه زنده شما. میخواستم بگم نه رهبری از هیچ کس دست نداره، تمام ملت ایران هم از هیچ کس دست وایمه ندارن، کار درست و نیت درست انجام میدن و پیروی میکنم از راه رهبر. ممنونم از برنامه خوبتون. حسین دولبی زمنا.
درود بر شما آقای دولابی، ممنونیم از همراهی شما و همینطور همراهی همه شما عزیزان شنونده که پرشور و پرهیجان با ویژه برنامه زنده باد مقاومت همراه هستید و پیامک ارسال میکنید. خانم حاجی پور 910-49-41 گفتند گزینه 2 به نظر من درسته.
بله، بی‌اعتنایی به تهدیدات و حقیر پنداری دشمن.
خانمی آقای باقری از اصفهان گفتند که همه دنیا باید بدونه که رهبر ما انقدر نترس و شجاع و دلدار هستند که هرچه هم بشه با عشق در میان مردم حضور پیدا میکنند. ۹۳۵-54-55 گفتند که لطفاً اگر ممکنه گزینه همه موارد رو هم به گزینه ها اضافه کنید، چون به نظر من همه گزینه هایی که گفتین درسته.
عرض سلام و صبح بخیر دارم معذر حضرت علی و تمامی همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز در جای جای ایران. بنده ضمیر نداف هستم از مشهد مقدس، از جوار بارگاه ملکوتی سامل حجاج با شما صحبت میکنم. و اما در رابطه موضوع برنامه‌تون، خب به نظر بنده با توجه که این سگ هار و این چپدار خون آشام نتانیاهو اعلام کرده بود که ما تهرانو میزنیم، مقام معظم رهبری هم به نظر بنده امروز در نماز جمعه حضور پیدا میکنن که به تمام دنیا بگن، مخصوصا به این پیر چپدار بگن تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی و مردم ایران هم به شکوه هر چه تمامتر پشت سر مقام معظم رهبری در نماز جمعه شرکت میکنن و این به نظر من نقطه قوت قلبی است برای رزمندگان اسلام. با تشکر از برنامه بسیار جذابتون، ضمیری نداف هستم مشهد مقدس، خدا نگهدار.
آقای مجتبی عباسی از تهران گفتند که اگر ممکنه گزینه همه موارد رو هم اضافه کنید. خانم حاجی پور یک بار دیگه همه موارد رو بفرمایید که دوستانی که میخوان همه موارد رو ارسال کنن همین عبارت رو بفرستن به 3900. گزینه همه موارد بفرمایید یک بار دیگه.
گزینه یکمون این بودش که پوچی فضاسازی رسانه‌های غرب مبنی بر مخفی شدن. گزینه دو بی‌اعتنایی به تهدیدات و حقیرپنداری دشمن. گزینه سه جلوتر از مردم بودن رهبری در تهدیدات. گزینه چهار نهراسیدن از مرگ و دنبال شهادت دویدن. گزینه پنج بزرگ داشت سال روز طوفان الاقصا. گزینه شش گرامی داشت مراسم سید مقاومت در محیطی بزرگتر از حسینیه امام خمینی. گزینه هفت تزریق روحیه. و گزینه هشت به احترام شما شنوندگان ارجمند همه موارد. متشکرم از همراهی همه شما. خانمی آقای پور جعفری از یزد گفتن از نظر من هم همه گزینه ها و همه موارد صحیح تر. شما هم با ما همراه باشید و نظرتون رو به ما بگید از طریق شماره تلفن 220-486-225-009 اما و یا شماره پیامک 3900. این که به نظر شما در این شرایط حساس و خطرناک چرا رهبر معظم انقلاب قصد دارن نماز جمعه این هفته رو شخصا اقامه کنن در حالی که میتونستن سخنان مهم خودشون رو از تریبون امتری بیان دارن. اما خانم حاجی پور ادامه برنامه در خدمت شمایی.
سلامت باشید. خیلی متشکرم سرکار خانم نجفی. خب ما علاوه بر این که در استودیو میزبان جناب آقای دکتر سلطانی فرد کارشناس مسائل غرب آسیا هستیم، میزبانی میهمان محترم دیگری رو هم بر عهده گرفتیم، جناب آقای دکتر پارسا خصال تحلیلگر مسائل بین الملل. جناب آقای دکتر پارسا خصال صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین مهمان عزیز سلام و عرض ادب دارم و خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من این سوال رو به عنوان سوال اول از جناب آقای سلطانی فرد پرسیدم، مایلم که این گفتگو رو با جناب عالی هم با همین سوال، یعنی سوال پیامکی برنامه امروز آغاز بکنم و اون هم این که به نظر جناب عالی در شرایط فعلی که خیلی هم حساس هستش و خب خطرناک، چرا رهبر معظم انقلاب قصد دارن نماز جمعه این هفته رو خودشون شخصا اقامه بکنن و سخنان مهمشون رو از یک تریبون امتری ارائه نفرمودن؟
ببینید، رهبر معظم انقلاب همواره اون جاهایی که بحث امنیت روانی مردم اقتضا می کرده شخصا ورود کردن. من حالا چون صحبت قبلی کارشناس محترم رو نشنیدم، ممکن هست فرموده باشن. مثلا در قضیه کرونا وقتی که دانشمندان ایرانی به واکسن دست پیدا کردن، خب با توجه به شایعات و شبهاتی که دشمنان ایجاد کرده بودن، اعتماد عمومی ممکن بود که نسبت به واکسن داخلی کاهش پیدا کنه. خب رهبر معظم انقلاب و همچنین حالا پس از ایشون خیلی از مسئولان دیگه اومدن و جلوی دوربین ها قرار گرفتن و واکسن ایرانی رو خودشون اول تزریق کردن تا این حس اعتماد به جامعه وارد بشه و اگر از دست رفته برگرده. در رابطه با نماز جمعه امروز هم یکی از ابعادی که این حضور مقام معظم رهبری داره همین هست، با توجه به تهدیداتی که شده بود، با توجه به اینکه دست رژیم صهیونیستی از عملیات‌های نظامی و موفقیت‌های در میدان وقتی کوتاه میشه رو به ترور و کارهای امنیتی و اطلاعاتی میاره، به نظر میرسه که پیوست فرهنگی، اجتماعی، سیاسی عملیات وعده صادق دو همین حضور مقام معظم رهبری و به تبع اون حضور جمعیت کثیری که خب از صبح شاهدش بودیم که در جلوی درب مصلا آماده حضور بودن و بعد از باز شدن درب هم وارد شدن و به نظر میرسه بی سابقه ترین نماز جمعه رو داشته باشیم. از شهرهای مختلف حالا عزیزانی که توی خیابونهای نزدیک مصلا دیدن که حالا توی پارکینگ ها با ماشین های پلاک مختلف که مشخصا از شهرهای مختلف ایران اومدن خودشون رسوندن. این هم یک پیام برای مسئولین داخل کشور داره که مردم در بحث مقاومت ایستادن، به خصوص اونجایی که حد و مرزها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی رعایت نشه، همه اعم از این که طرفدار راست یا چپ، اصولگرا یا اصلاح طلب یا هر تفکری باشن، توی این قضیه وفاق وجود داره و یک پیام هم به دشمنان میدن که حالا اون عزیزانی که سنشون از ما بیشتر هست، زمان جنگ هم وقتی صدام تهدید میکرد که نماز جمعه تهران رو هدف قرار میده، اتفاقا شور و شوق و اشتیاق حضور بیشتر میشد، که این پیام به دشمنان خارجی هست که ما پشت ولایت فقیه رو و پشت نظام جمهوری اسلامی رو رها نخواهیم کرد و تنها نخواهیم گذاشت. بنابراین از این دو جهت، یعنی بازگشت اعتماد و آرامش روانی به جامعه، و از این جهت که حضور مردم هم نشون بده به هم به مسئولین داخلی و هم به دشمنان خارجی که همچنان در خط هستن و در راستای مقاومت حاضرن فداکاری کنن، این حضور در نماز جمعه رو میشه بررسی کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر پارسا خصال بزرگوار. خب ما از همینجا جام جم مجبور هستیم که کم توفیقیم که در مصلای امام خمینی باشیم، اما از همینجا جام جم عرض ارادت میکنیم به محضر ولی امر مسلمین، رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای مدظله العالی، و خب ارتباطی برقرار کردیم با همکار گزارشگرمون که مستقر هستند در مصلای امام خمینی تهران، جناب سنجایی. سلام بر شما، گزارش شما رو از شور و حالی که حاکم هست در مصلای امام خمینی و همچنین خیابان‌های منتهی به مصلای امام خمینی می‌شنویم. آقای سنجری سلام بر شما.
خیلی متشکرم خانم نجفی، خانم حاجی پور. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران سلام و روز بخیر عرض میکنم. امروز یک روز بیادماندنی، یک روز با شکوه، یک روز بیبدیل. هموطنان عزیز و مشتاق گرانقدرمون از ساعت 5:30 بامداد در مسیر مصلا حضور پیدا کردن تا یک بار دیگه با آرمانهای مقدس مقام معظم رهبری و امام راحل تجدید عهد و پیمان بمندند. امروز ما شاهد حضور خانواده‌های فراوانی هستیم، پیر و جوان، خرد و کلان، همه و همه در راه حرکت به مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند تا در نماز عشق شرکت بکنند. آنچه که امروز من می‌بینم حضور عاشقانی است که با پای پیاده از اقصا نقاط تهران به سمت مصلا حرکت می‌کنند و در این نماز با شکوه جمعه شرکت بکنند. آنچه که من امروز ببینم حضور یک رنگ، صمیمی و عاشقانه. انشاءالله من در فرصت بعدی با هموطنان عزیز و ارجمند به گفتگو خواهم پرداخت.
انشاءالله منتظر گزارش های شما هستیم. حتما شنوندگان عزیز هم میخوان در جریان و در اطلاع داشته باشن که در محوطه مصلا چه میگذره.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
خیلی متشکرم جناب آقای سنجری.
خدا نگهدار.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، با بانگ وحدت و همدلی است که به گوش میرسد. می آیی و می آیی، گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنه‌های صبر را برای من آسان سازی، تا داغ لاله‌های به خون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
میاییم چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
متشکرم از همراهی همه شما. 9:21 است. اینجا ویژه برنامه زنده باد مقاومت رادیو ایران. از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت میکنم در ادامه برنامه شنونده گفتگوی همکارم خانم حاجی پور باشید با کارشناسان محترم برنامه. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم سرکار خانم نجفی بزرگوار. بله، همطور که سرکار علی هم اشاره فرمودید، ما گفتگو میکردیم با بزرگواران، اساتید محترمی که در استودیو افتخار میزبانیشون رو داریم، جناب آقای دکتر پارسا خصال و جناب آقای دکتر سلطانی فرد. پاسخ سوال نظرسنجی رو که مطرح کردیم برای شما هموطنان ارجمند از این دو بزرگوار پرسیدیم، اما رسیدیم به اینجای موضوع که موضوع وعده صادق دو است. هم جناب آقای دکتر پارسا خصال در فرمایشاتشون اشاره فرمودن و هم جناب آقای دکتر سلطانی فرد. آقای دکتر سلطانی فرد، وعده صادق دو علاوه بر اینکه پیام‌های مختلفی داشت، از منظرهای مختلفی ما اون رو میتونیم بررسی بکنیم، هم از منظر سیاسی، هم از منظر امنیتی و هم از منظر اقتصادی ما اون رو میتونیم بررسی بکنیم. تحلیل جناب عالی رو در این خصوص بشنویم.
خب ببینید، عملیات وعده صادق دو از نظر زمانی و نوع در واقع پاسخی که داده شد حائز اهمیت بود. پیام‌های متعددی هم در واقع عملیات داشت. خب یکی از در واقع به نظر من تأثیرات سیاسی که این عملیات داشت، بحث تقویت وحدت و انسجام در محور مقاومت بود. خب شما می‌دونید که از ابتدای جنگ و پس از عملیات طوفان الاقصا، گروه‌های مقاومتی در کشورهای مختلف برای حمایت از مردم غزه وارد میدان شدن، هم گروه های مقاومت اسلامی عراق، هم گروه های مقاومت یمن و حزب الله لبنان هم از در واقع همون روزهای اول در کنار مردم مظلوم فلسطین قرار گرفت. عملیاتی که ایران انجام داد، پاسخی که ایران به جنایات رژیم صهیونیستی انجام داد، به نظر من یکی از پیام های سیاسی که داشت به محور مقاومت بود که ایران در کنار محور مقاومت هست و هر جا نیاز باشه که به کمک بیاد برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و یا پاسخ قوی و دردناک به اقدامات رژیم صهیونیستی، ایران ورود خواهد کرد. خب این نقطه اول هست به نظر من، پیام اولی هست که از نظر سیاسی برای محور مقاومت داشت. دوم این که خب اتحاد و انسجام محور مقاومت هم افزایش داد. این حملاتی که انجام شد فقط از ایران نبود، حزب الله لبنان هم عملیات انجام داد، مقاومت اسلامی عراق هم عملیات انجام داد و یمن هم عملیات انجام داد و حتی یمن از موشک های بالستیک هم استفاده کرده بود بر علیه در واقع مواضعی در تل آویو. خب عملیات داره تمام در واقع مناطق و شهرهای رژیم صهیونیستی رو شامل میشه، تل آویو، حیفا، قدس. عملیاتی که ایران انجام داد برای اولین بار به قدس، در واقع قدسی که در واقع در اختیار رژیم صهیونیستی، یعنی اشغالی، قدس اشغالی، عملیات در واقع ایران بودش، پاسخ مشخصی بود. خب اینا همه نشون میده که جبهه مقاومت به صورت منسجم به رهبری ایران در صحنه حضور داره. بحث بعدی به نظر من پیامی بوده از نظر بعد امنیتی به رژیم صهیونیستی داد. خب به حال رژیم پس از ترور شهید هنیه، خب ایران یک خیشتنداری در واقع راهبردی رو داشت نسبت به پاسخی که میخواست بده. خب میدونید که ایران بارها اشاره کرده که هدف اصلی پایان جنگ، بازگشت آوارگان هست و خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه. پس از در واقع ترور شهید هنیه هم هدفی که ایران به صورت خاص دنبال میکرد این بود که در واقع یک آتش بس دائمی در این منطقه اتفاق بیفته و این خیشتنداری راهبردی ایران نشون داد و پیام هم به صورت واضح نشان دهنده این بود که ایران به دنبال جنگ و یک گسترش جنگ نیست، به شرط اینکه طرف مقابلم در واقع به آتش بس روی بیاره و حملات خودش رو متوقف بکنه. اما پس از ترور شهید سید حسن نصرالله مشخص شد که رژیم پایبند نیست به هیچ موضوعی، یعنی نه به دنبال آتش بس هست و نه در واقع قصدی داره برای خروج نیروهای خودش از نوار غزه و عملیات خودش هم علیه لبنان گسترش داده بود و حملات خودش رو آغاز کرده بود. بنابراین در واقع پس از مشاهده اقدامات میدانی رژیم ایران به این نتیجه رسید که باید در این مرحله ورود بکنه و یک پاسخ دردناکی رو به رژیم مخابره بکنه که علاوه بر این که اثبات بشه که ایران در واقع در مقابل گذر از خطوط قرمز قطعا ورود خواهد کرد، پاسخ دیگه هم به آمریکا داده بشه که باید اقدامات سریع و فوری رو برای متوقف کردن در واقع وحشیگری های رژیم صهیونیستی در منطقه آغاز بکنه، چون در غیر این صورت اگر رژیم بخواد همچنان خطوط های قرمز رو گسترش بده، افزایش بده و این ترور رهبران محور مقاومت در واقع عملیات های رژیم قرار گرفته در این مدت، ایران هم به صورت مساوی با بازدارنده ورود خواهد کرد و پاسخ دردناکی رو خواهد داد و تبعات این گسترش جنگ هم بر عهده آمریکا خواهد بود. خب این پیام بعدی بود که از نظر من این عملیات به صورت واضح هم به رژیم صهیونیستی و هم به آمریکا در واقع مخابره شد. بحث بعدی این بود که خب اگر رژیم بخواد، یعنی به نظر من رژیم دنبال این بود که ببینه ایران در صورت ادامه عملیات ها و در واقع در این سطح که ترور رهبران هم مد نظر قرار بده چه پاسخی خواهد داد، آیا ایران پاسخ خواهد داد، در کنار محور مقاومت قرار خواهد گرفت یا خیر، که خب ایران علاوه بر این که نشون داد که بخواد ورود بکنه ورود خواهد کرد و قوی هم ورود خواهد کرد. و بحث بعدی هم با توجه به این که خب محور مقاومت تحت حملات شدید رژیم قرار گرفته بود، بحث تقویت روحیه محور مقاومت و رزمندگان هم مد نظر ایران بود که از طریق این عملیات به نظر من این موضوع هم به صورت واضح اتفاق افتاده. موضوع بعدی که پیامی که داشت و از نظر هم نظامی و هم امنیتی این بودش که ایران توانمندی بالایی داره در پاسخگویی و اهداف رو میتونه به راحتی و به دقت مورد هدف قرار بده. خود حتی تحلیلگران رژیم هم به این موضوع اشاره کردن که پایگاه‌هایی که ایران در حملات خودش در واقع مورد حمله قرار داده بسیار در واقع کارآمد بوده، یعنی مثلا همین پایگاه نواتیم که یه پایگاه مهم راهبردی هست، خود مقامات رژیم اشاره کردن که خسارت بسیار بالایی به این پایگاه در واقع وارد شد. به صورت کلی مباحثی بود که به نظر من در این عملیات وعده صادق پیام‌هایی بود که هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی و امنیتی به صراحت به رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا و غرب مخابره شد. حالا صحبت‌های آقای گوترش هم در شورای امنیت شما ملاحظه بکنید نسبت به در واقع باز شدن درهای جهنم، یعنی گسترش جنگ به مناطق گسترده‌تر مد نظر قرار گرفته و این اقدام منجر به این خواهد شد که فشارها علیه رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا برای اینکه بخواد به این جنگ که آینده اونم ابهام داره مشخص نیست در واقع پایان بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر پارسا خصال. من میخوام که بریم به دو روز قبل فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان رو اشاره بکنیم. ایشون البته تاکید ویژه‌ای داشتن که در آینده نچندان دور که احتمالاً امروز هستش و ما از زبان ایشون خواهیم شنید، حرف‌های بسیار مهمی رو خواهند زد و در فرمایشاتشون اشاره خواهند کرد به موضوع حزب‌الله لبنان و